گفته بود یا جوزیان بیاید تونس و همه با هم زندگی کنند یا او همینجا در تونس ازدواج میکند. جواب جوزیان کوتاه بود.
من تو پاریس میمونم همازه. با این تهدیدا نمیتونی منو از پاریس جدا کنی.
نامه بعدی محمد.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانه همراه و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
صبح بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 7 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 6 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار طلوع آزادی خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار صبحگاهی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
بنام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با هفتم شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با ششم فوریه سال 2025 میلادی. صد و هفتاد و چهار سال پیش در روز 18 بهمن ماه سال 1229 هجری شمسی شماره نخست روزنامه وقایع اتفاقیه دومین نشریه فارسی زبان منتشر شد. این هفته نامه که پس از کاغذی اخبار و روزنامه آشوری زبان زهریری دی بهرای یعنی پرتو نور سومین نشریه ایران است که به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران و در سال سوم پادشاهی ناصرالدین شاه و چاپ رسید. در این نشریه تاثیرپذیری خط و خوشنویسی نستعلیق که از نوآوری های دوره قاجار است در روزنامه وقایع اتفاقیه به نحوی چشمگیر نمود پیدا می کند. این روزنامه با چاپ سنگی چاپ می شد و انتشار آن در راستای اهداف امیرکبیر برای انجام تغییرات بنیادین در ایران و منظور گام برداشتن در مسیر پیشرفت کشور بود. صد و سه سال پیش در روز ششم فوریه سال 1922 میلادی کنفرانس مهمی محدود کردن تسلیحات بین المللی در واشنگتن با امضای قرارداد به نام قرارداد پنج جانبه توسط پنج کشور از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس به کار خود پایان داد. امضا کنندگان این قرارداد آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بودند. به موجب این قرارداد استفاده از هر گونه گاز سمی و شیمیایی کشنده یا بی‌حس کننده در جنگ ها ممنوع شد. چند سال بعد در ایون سال 1925 میلادی منع به کارگیری گازهای کشنده در جنگ ها از سوی تعداد بیشتری از کشورها مورد توجه قرار گرفت و طی پروتکل در ژنو به امضای اکثر آن کشورها رسید. هشتاد و نه سال پیش در روز ششم فوریه سال 1936 میلادی سردترین نقطه کره زمین توسط یک هیئت علمی و پس از چهار سال تلاش و جستجو در نقاط سرد جهان شناخته شد. این گروه پس از تحقیقات بسیار دریافتند که سردترین ناحیه جهان شهر ویرخایانس در سیبیر واقع در شمال روسیه است. این شهر تا پیش از فروپاشی شوروی تبعیدگاه مجرمان سیاسی این کشور بود و جمعیتی بسیار کمی دارد و شغل اصلی مردم آن تجارت پوست و استخراج معدن است. سرمای این منطقه در زمستان به 70 درجه زیر صفر می رسد. و 41 سال پیش در روز 18 بهمن ماه سال 1362 هجری شمسی غلام علی اویسی عامل کشتار مردم در جریان انقلاب اسلامی به قتل رسید. اویسی از عاملان کشتار مردم در سال 1963 و در سال 1978 در بحبوحه انقلاب اسلامی بود. او یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از شاه از ایران فرار کرد. اویسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد که سلطنت طلبهای ضد انقلاب را گردی هم آورده و تحرکات را در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی انجام داد. اما همه تلاش های او ناکام ماند و در نهایت در پاریس به قتل رسید. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 7 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار طلوع آزادی را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیز شنونده‌ای که صدای بنده از برنامه بهار آزادی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از ویژه برنامه رو داشته باشید. این برنامه دینداری، امید و خودباوری را به عنوان سه ویژگی مهم جوانان ایرانی که نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای آن داشته است تبیین میکند. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو به شما دلبستگان به سه آرمان بزرگ انسانی، یعنی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تبریک میگوییم. انقلاب اسلامی ایران منادی این آرمان ها بود که ریشه های فکری آن از آبشخور دین تغذیه میکرد. در آن مقطع زمانی در ایران تحت ستم رژیم شاهنشاهی، دین اسلام و مذهب تشیع طلایه‌دار مبارزه با استبداد سیاسی حاکمان و وابستگی به کشورهای بیگانه شد و مردم را از خفقان سیاسی و وابستگی به آمریکا نجات داد. این انقلاب مسئول دینداری و دینباوری جوانانی بود که به خیشتن و هویت تاریخی خود باورمند و متعهد شدند و به ایجاد جامعه سالم و پویا مبتنی بر صلح و عدالت و آزادی و استقلال امیدوار گردیدند. آنها امیدوار بودند با احیای دین اسلام و باورهای رهایی بخش آن میتوان جامعه ایران را نجات داد و الگویی برای تمام ملتها و جوامع تحت ستم شد. این برنامه تلاش میکند هرچند اجمالی این آرمان بزرگ و راه دشوار را معرفی کند. پس برای آشنایی بیشتر با این موضوع با ما در این برنامه همراه باشید. انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که نظام حاکم بر جهان دو قطبی مبتنی بر رقابت دو اردوگاه غرب و شرق به رهبری ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در آن زمان این دو ابرقدرت به ویژه آمریکا بر تمام جهان سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. جالب این که تقریبا تمام ملت‌هایی که قصد داشتند خود را از ظلم حاکمان مستبد و سلطه دولت‌های استکباری رهایی ببخشند، دست به دامان ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه می‌شدند که مایه‌های انقلابی غلیظی داشت. آنها معتقد بودند تنها با اتکا به تعالیم انقلابی مارکس می‌توان با نظام سلطه و استکبار آمریکا مقابله کرد و ایدئولوژی دیگری توان بسیج توده‌ها را ندارد. در اون مایه تفکرات مارکسیستی انقلابی‌گری بود و جالب این که این ایدئولوژی نه تنها هیچ سهم و نقشی برای دین، برای آگاهی بخشی و بسیج توده های مردم قائل نبود، بلکه فراتر از آن دین را افیون توده ها و عامل تحمیق مردم و پذیرش سلطه خارجی و داخلی می دانست. در چنین بستر و فضایی که مارکسیسم گفتمان غالب در تمام جوامع انقلابی بود، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. امام خمینی یک مرجع دینی بود و با الهام از آموزه‌های دینی و شیعی مانند عاشورا مردم را علیه نظام حاکم بسیج کرد. تا اوایل دهه 1970، یعنی تنها چند سال مانده به پیروزی انقلاب، هیچ کس نمی‌توانست باور کند که ملت ایران بتواند با اتکا به ایدئولوژی دینی علیه نظام استبدادی و وابسته شاه قیام کند و تحت رهبری یک مرجع دینی آنها به ثمر برساند. آنچه باعث بیداری عمومی و بسیج سیاسی مردم شد، احیای آموزه‌های دینی اسلام و مذهب تشیع به ویژه بازخوانی گزاره‌های ظلم ستیزانه آن بود. جوانان ایرانی که هویت تاریخی خود را برآمده از آموزه‌های عدالت‌گرایانه و ظلم ستیزانه ملهم از هویت ایرانی و اعتقادات و باورهای اسلامی می‌دانستند و نسبت به تفکرات وارداتی همچون اندیشه های مارکسیستی چندان دلخوش نبودند، به این ایدئولوژی رهایی بخش گرایش یافتند. آنها نیک دریافته بودند که در جامعه ایرانی که تار و پود آن با اعتقادات و باورهای دینی آمیخته است، نمیتوان با کمک ایدئولوژی مارکسیستی که دین را افیون توده ها میداند به جنگ با استبداد و وابستگی حاکمان رفت، به ویژه آنکه خاستگاه این ایدئولوژی وارداتی و زمین پیاده سازی آن کشوری بود که سابقه استعماری آن اگر بیشتر از آمریکا نبود، کمتر هم نبود. و مردم ایران در بسیار از مقاطع تاریخی همچون قضیه نفت شمال و قائله جدایی آذربایجان خاطرات تلخی از شوروی داشتند. امام خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ دینی با اتکا به آموزه‌های دینی روح خودباوری و بازگشت به هویت خیشتن را در کالبد بیجان و بیرمق جوانانی که در مقابله با رژیم شاه به درجه استیصال رسیده بودند دمید و آنها را در برابر یک رژیم بسیار قوی و خوفناک مجهز به سلاح ایمان و خودباوری نمود. آنها که از توسل به ایدئولوژی‌های وارداتی و نیز شیوه مبارزات چریکی رایج در آن دوره ناامید شده و خود را در برابر رژیم قدرتمند شاه ناتوان می‌دیدند، امیدی دوباره یافتند و با اقتدا به رهبر و ملایشان امام خمینی توانستند روح ایمان و خودباوری و امید را به جامعه تزریق و در مدت زمان کوتاهی رژیم شاه را ساقط نمایند. بر همین اساس میتوان گفت دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی مهم جوانان ایرانی بود که با اتکا به آن توانستن بر غول استبداد داخلی و وابستگی خارجی غلبه کنند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند. امام خمینی تنها رهبر سیاسی انقلاب نبود، بلکه رهبر معنوی جوانانی بود که به دنبال هویت گمشده خیش بودند. آنها با پیوند با امام و اتکا به هویت بالنده و امیدبخش اسلامی توانستند انقلاب را به پیروزی برسانند. سه ویژگی دینداری، امید و خودباوری در هویت بخشی به جوانان ایرانی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود. اما این نقش آفرینی محدود و منحصر به این مقطع تاریخی و این اقدام بزرگ نبود. جوانان دیندار، خودباور و امیدوار ایران توانستند به الگویی برای جوانان بسیاری از جوامع تحت سلطه تبدیل شوند. آنها توانستند به جوانان کشورهای دیگر، به ویژه جوامع مسلمان، این درس را بیاموزند که با اتکا به هویت دینی و تاریخی خود می توانند سرسخت‌ترین و قدرتمندترین حاکمان مستبد را به زانو در آورده و پشتیبانی بی قید و شرط و بی حد و مرز ابرقدرت‌ها از آن رژیم‌های خودکامه راه به جایی نخواهد بود. به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ذهن بسیاری از جوانان کشورهای مستضعف جهان و نیز جوانان دیندار در کشورهای اسلامی این جرقه زده شد که با الهام از ملت ایران میتوان به آرمان‌های تاریخی خود جامعه عمل پوشاند. نکته دیگر این که دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی ممتاز جوانان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دادن به ده‌ها سال حاکمیت استبداد و استعمار در ایران بود. اما این ویژگی‌ها رمز ماندگاری و تداوم انقلاب اسلامی هم بود. اکنون حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب در ایران گذشته و در طول این سال‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. از تحمیل جنگ 8 ساله عراق با کمک همه جانبه قدرت‌های جهانی گرفته تا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، به ویژه تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران به بهانه‌های واهی و نیز تبلیغ‌های گسترده علیه مردم و دولت ایران در مجامع جهانی با کمک رسانه‌هایی که تحت سلطه خود دارند، از این دست شیطنت هاست. در این فراز و نشیب ها و اعمال فشار ها باز هم این روح دینداری، امید و خودباوری حاکم بر جوانان بوده که به کمک آن کشور ایران توانسته است از آرمان های انقلاب دفاع نماید. امروز با همه تحریم هایی که از طرف نظام سلطه به ایران تحمیل می شود، روح دینداری و خودباوری و امید در میان جامعه ایرانی به ویژه جوانان همچنان وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی معتقدند جوانان ایرانی با اتکا به همین روحیه و به پشتوانه این هویت ریشه‌دار تاریخی خود باز هم در عرصه‌های جهانی خواهند درخشید و با مقابله فکری و سیاسی با هر گونه جزمندیشی، استبداد سیاسی و وابستگی به کشورهای خارجی بار دیگر در تاریخ این سرزمین برگ زرینی رقم خواهند زد. آنها بار دیگر به الگویی برای جوانان آرمان طلب و آزادی خواه و عدالت جو در جهان تبدیل خواهند شد و از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین المللی محافظت خواهند کرد، به امید روزی که آرمان‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، امنیت، صلح و دموکراسی در همه جای جهان و در همه جوامع تنین اندازد و مردم جهان طعم آرامش و سعادت را تحت لوای دینداری بچشند انشاءالله. خب شنوندگان محترم، به پایان وقت این قسمت از ویژه برنامه رسیدیم. امیدوارم موفق و پایدار باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دجله بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی. از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
چون چند برنامه گذشته عزیزان شنونده به موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. بانو گلرخسار در نثر رمان زنان سبز بهار را در سال 1988 به طبع رسانید. در این اثر لحظه های مدهش زمان جنگ جهانی دوم یا به اصطلاح جنگ بزرگ وطنی که در دوران شوروی اینگونه ذکر می شد و بار سنگینی که به دوش زنان و دختران در عقبگاه افتاده بود تصویر شده است. در این رمان خصلت های دلیری، صبوری، صداقت، دوراندیشی و پارسایی زن تاجیک تصویر شده است. بزرگترین اثر منصور گلرخسار تحت عنوان رمان سکرات است که در طول تقریبا 20 سال نوشته شده سال 2009 از چاپ برآمد. در این رمان اسلوب‌های تصویری فاجعه و مضحکه به هم درآمیخته دراماتیسم جریان سوژه را تامین نموده است. دیگر اثر منصور گلرخسار زن و جنگ است که بارها با تعداد زیاد در سالهای 2001، 2003 و 2014 و تب رسیده با حروف نیاکان یعنی با خط فارسی و زبانهای دیگر نیز نشر شده است. دوستان شنونده، پیگیران ادبستان در یکی از گفتار ادبی و معنوی با موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم.
تو چون ترانه آمدی ز اوج گریه های بی صدای من، تو در جهانی بی کسی با هم سری و سروری برای من. تو از فسانه آمدی سفیری سبز بخت و سبز آرزو، با بزم عمری رفته از سبوی حزن شراب هجر می کشم برای تو. تو چون شفق شکفته ای برغم واپسین درخش خسته غروب، تو شهپر همای را نموده ای با پرشکسته غروب. تو آمدی چوپای که انتظار از دیار سبز، تو آمدی چو مژده چون بشارت شرار سبز، تو آمدی زنکت نهان غنچه ها نسیم عطربار سبز. تو آمدی و زندگی زنده‌دار مرگ از نبوده بوده نار کرد، تو آمدی و باغبان فصل سرد از چمن فرار کرد، تو آمدی و شاه و شهنه فرح خرابزار قسمت مرا سراخ کرد، زی آفتاب دیده تو برف قسمت من آب شد، نگاهی سبز تو سفیر سبز بخت و سبز آرزو دلی خزان رسیده ای مرا.
ملتی من ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد.
از تاجیکستان خانم گلرخسار صفی‌آوا برای تقدیر از شاعر و نویسنده توانمند آگاهی که قلب سروده‌ها و نوشته‌هایش با تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاجیکستان همراه بود.
وقتی اون رسیده است که باید که تمام مملکت‌های دنیا جایزه صلح تأسیس بدهند و با اونهایی که واقعاً برای در سیاره پایدار شدن صلح کار میکنن و مقابل خشونت و جنگ باید که جایزه صلح تأسیس بدهند و با همونایی که سزاوار همین جایزه اهدا کنند. من تشکر میگویم به اونهایی که جایزه صلح تأسیس دادند و این جایزه خیال میکنم که واقعا یکی از همون جایزه هایی هست که کسی از این جایزه داشته باشد خودش صاحب احترام احساس میکنه.
گلرخسار صفیوا از جمله شاعران، ادیبان، مترجمان، نمایشنامه و رمان نویسان پارسیگوی تاجیکستان است که درخشندگی و دغدغه‌های انسانیش که با دنیای مدرن همراه است باعث شده به او لقب مادر ملت تاجیک بدهند. او سالها در راه خودشناسی و هویت ملی تاجیکستان کوشیده است.
ما خیال میکنم که آدم باید استوار باشد، قوی باشد. خاصه منی که از یک روستای بسیار دوری کوهستان با مشهد وفقیتم خانه اومدم و از اونجا در بین چند صد سر تنها بودم، خواهرک بودم و با دانشگاه تاجیکستان اومدم. هدف من از اون بود که پیش از همه شخصیت خودم همچون انسان، همچون یک دخترک احترام میکردم و کسی که خودش احترام میکند هیچ وقت کسی دیگر اونو تحقیر کردن نمیکنه.
ادبیات تنها عرصه‌ای نیست که صفیوا در آن حضور مؤثر داشته. او از نمایندگان تاجیکستان در پارلمان شوروی سابق و از حامیان استقلال تاجیکستان بوده است. گلرخسار در سالهای 1989 تا 1991 در زمان گورباچوف یکی از معاونان پارلمان شوروی سابق بود. در توصیف خودش میگوید
تمام ادبیات جهان برای ما استاد است، اما ما اگر خودمون صاحب اندیشه نباشیم، ما خودمون شخصیت نباشیم، ما خودمون با زندگی یک نگاهی نداشته باشیم که نگاه خاصه باشد، ما دیگه کسی نیستیم. من با کسی نمیخوام شبیه باشم، چون که اونی که من آفریده است خودش میدونه چرا آفریده است.
گلرخسار در سال 1947 میلادی در شرق تاجیکستان قدم به دنیا گذاشت. مادرش هم از دنیا رفت و او در یتیم خانه بزرگ شد. معتقد است این سختی روزگار باعث شد تا زندگی را بیشتر ببیند و به تبع آن خودسازی کند. او از 15 سالگی اشعار خود را با نوشتن از فصل بهار شروع کرد که درباره آن میگوید اولین شعرهای من درباره بهار بود و آخرین هایش هم در این باره خواهد بود. معجزه ای از این بزرگتر در زندگیم ندیدم.
با شهپری بسته پرکشودن هنر است، با قلب شکسته دل سرودن هنر است، در بزم هزار و یک شب تنهایی با سایه خود رقص نمودن هنر است.
تحصیل کرده رشته زبان و ادبیات در دانشگاه ملی این کشور است و سابقه کار مطبوعاتی نیز دارد. مدیر بخش مطبوعات کمیته مرکزی کمسومول تاجیکستان و سردبیر روزنامه پیانیر یا پیشاهنگ تاجیکستان و هم معاون اتحادیه روزنامه نگاران این کشور بود. سپس دبیر کانون نویسندگان این کشور شد که از سال 1971 عضو پیوسته آن بود. او پیشتر عضو اتحادیه نویسندگان شوروی بود و همکنون رئیس انجمن قلم تاجیکستان است. او همچنین از بنیانگذاران بنیاد فرهنگ تاجیکستان به شمار می رود.
هم زبان درد مزرعه اندوه خود را کشت من ما کشت من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد.
پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و در دوران جنگ‌های داخلی این کشور که 5 سال به طول انجامید و بیش از 100,000 نفر جان باختند، گلرخسار زندگی پرفراز و نشیبی داشت. 16 بار به او سوء قصد شد که از تمام آنها جان سالم بدهد.
نویسنده بزرگ روس داستایوفسکی میگوید که عالم را زیبایی از مرگ نجات میدهد. من خیال میکنم که عالم را عشق از مرگ نجات میدهد و مردم تاجیک در همین جنگ و فاجعه برادرکشی اثبات کردند که عاشقند، عاشق زندگی اند، عاشق سازندگی اند و با همین روح من میخواهم که مرد ایمان عاشقانه پیش برود.
یاران همراه، ادبستان را ادامه می دهیم. شعرهای گلرخسار به زبان روسی در مطبوعات دوری و در مجموعه های جداگانه نشر شدند. او تحت عنوان های فیالکا در سال 1971، پیسنی ارادنیکا در سال 1973، رادوژنی سویتاک در سال 1978، زیلیان کالیبیل در سال 1981، نوروز 1982، اتکرابین و پالدین 1983، کراپاتکا و گستیخ 1983، زسان سیم وسلید 1984، زیرکالات دینیا سال 1984، رادی تیبیا سال 1984 و کتاب شعرهای به زبان روسی ایجاد کرده تحت عنوان سانس بیزمانی به تب رسیده است. در ضمن باید گفت که او به نوشتن پیسه یا نمایشنامه نیز علاقه داشته است. به قلم او پیسه های غار انجینه ها، زلزله و ما باور کنید، آزاده و غیره تعلق دارند. ترانه های گلرخسار نیز در مجموعه تحت عنوان روزنامه بیروز در سال 2000 گرد آمدند. به پایان یکی دیگر از گفتارهای عربستان از صدای خراسان رسیدین. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دل جان صبری خسرو، دل جان تبریک و سلام. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه به سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سانه به سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد، سر من فدای راه سوار خواهی آمد، سر من فدای راه سوار خواهی آمد.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاکرت تا به سریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاکرت تا به سریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم. تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، هم بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
موافقت رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان، فرار مالیاتی 170 میلیون سومانی بازرگانان و تجار در ولایت سغد و استقبال پاکستانی ها از محصولات ایرانی. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردانیم. رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای عفو یا تخفیف مجازات جمع از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی ایجایی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نامه بر رهبر انقلاب اسلامی درخواست کرده بود با توجه به اعیاد مبعث و شعبانیه و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3126 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعذیرات حکومتی موافقت شود. امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی نیز با پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم به مناسبت اعیاد مبعث و شعبانیه و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی موافقت کردند. دیدار هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان با سرپرستی زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با خلیفه عبدالله الاسکر وزیر تجارت و صنایع کویت روز سه‌شنبه در شهر کویت برگزار شد که در آن طرفین در مورد پروژه نقشه راه برای گسترش بیشتری همکاره ها بحث و تبادل نظر کردند و در مورد تجارت و اقتصاد و سرمایه گذاری و گردشگری با توافق رسیدند. تاجیکستان پیشنهادات خاصی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم کویت در صنایع از جمله معدن، نساجی و مصالح ساختمانی، فراوری محصولات کشاورزی و همچنین گردشگری ارائه کرد. وزیر تجارت و صنایع کویت برای شرکت در همایش بین‌المللی جواهرات در تاریخ 24 تا 26 مارس سال 2025 در دوشنبه دعوت شد. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای تقویت روابط اقتصادی و اجرای پروژه های مشترک اعلام کردند. در تاجیکستان بر اثر آفات طبیعی 17 نفر جان باختند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفت که آفات طبیعی سرزده در این کشور به منزل و ساحه های گوناگون ضرر کلان رسانیده است. سال 2024 در تاجیکستان 639 آفت طبیعی رخ داده که بر اثر آنها 17 نفر جان خود را از دست دادند. در این باره رئیس نوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان رجب علی رحمان علی ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. به گفته رجب علی رحمان علی تنها در 13 حادثه 17 نفر کشته شدند. ریاست اداره مالیات در ولایت سغد میلیون ها سامانی پنهانکاری مالیات دهندگان را آشکار کرده است. مالیات دهندگان می خواستند با راه های فریب از پرداخت بیش از 160 میلیون سامانی مبلغی اندازه مالیات خودداری کنند، ولی پنهانکاری آنها ثابت شده است. در این باره عبدالقیوم واحدوف رئیس اداره مالیات در ولایت سغد ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد و گفت در طول سال 2024 با ارزیابی های انجام شده در 429 واحد صنعتی و بازرگانی مشخص شده از 160 میلیون سامانی فرار مالیاتی روی داده است و اضافه کرد از این مبلغ بیش از 140 میلیون سامانی دریافت و به بودجه کشور وارد شده است. همجوار بودن استانهای مرزی باعث شده است پاکستانی ها همواره نیازهای خود به کالاهای اساسی را از ایران تامین کنند. اجناسی که طرفداران خاص خود را در شهرهای مختلفی پاکستان دارد. همکارمان هاشمی از کویت گزارش می دهد.
اشتراکات فرهنگی و وجود مرزهای طولانی از عوامل پیوند دو کشور همسایه ایران و پاکستان است. همجوار بودن استانهای مرزی نیز باعث شده است پاکستانی‌ها همواره نیازهای خود را به کالاهای اساسی از کشورمان تأمین کنند.
مثلا از ایران مال میاریم.
ما از طریق مرزهای زمینی با ایران کالاهای زیادی را وارد می‌کنیم. از آنجایی که واردات از ایران بسیار راحت است، بسیاری از مردم ایالت بلوچستان پاکستان عملاً تمام نیازهای خود را با کالاهای ایرانی تأمین می‌کنند و بازار خوبی داریم.
اجناسی که طرفداران خاص خود را در شهرهای مختلف پاکستان دارد.
کیک و بیسکویت چاکلیت.
کیک، بیسکویت و شکلات ایرانی در اینجا خریداران زیادی داره. ما از تمام شهرهای پاکستان سفارش محصول داریم.
در واقع ایران منبعی امن، بصرفه و مطمئن برای پاکستانی ها، به ویژه ساکنان ایالت بلوچستان به عنوان استان همجوار با سیستان و بلوچستان ایران جهت تأمین مایحتاج خود است.
تقریبا 80% اجناس و کالاهای این بازار در شهر کویت ایرانی است و تمام شهرهای پاکستان به دلیل کیفیت و قیمت مناسب کالاهای ایرانی مشتریان ما هستند.
شاید کمتر فردی در مناطق مختلف بلوچستان پاکستان با کالاهای ایرانی از جمله مواد خوراکی و بهداشتی ناآشنا باشد. اکثر بازارهای این مناطق از جمله در شهر کویت به عنوان مرکز ایالت بلوچستان مملو و از کالاهای مرغوب ایرانی است.
اینجا خب فعلا چیز ایرانی کی است؟
به رغم اینکه قیمت کالاهای ایرانی در پاکستان طی ماهای اخیر بالا رفته، اما همچنان به دلیل کیفیت و همچنین ارزان‌تر بودن مورد استفاده مردم در اینجاست.
اگرچه گفته می‌شود که تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب کاسته شدن از حجم مناسبات تجاری ایران و پاکستان شده است، اما به نظر می‌رسد نیاز مصرف کنندگان پاکستانی به کالاهای ایرانی به ویژه در استان‌های همجوار مرزی می‌تواند کمک ارزشمندی به افزایش سطح تبادل تجاری و داد و ستدها میان دو کشور همسایه شود. برخی از این کالاها به دیگر شهرهای پاکستان مانند لاهور، کراچی و راولپندی نیز ارسال می شود.
توسعه تجارت مرزی و رفع موانع گمرکی نقش مؤثری در افزایش مراودات بازرگانی بین دو کشور خواهد داشت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کویت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی به خصوص در چارچوب سیاست حسنی همسایگی برای تعمیق و توسعه همجانبه روابط ایران با همسایگان به کار خواهد گرفت. نشست دوره‌ای هماندیشی معاونین توسعه و مدیریت منابع دستگاه های اجرایی ایران روز دوشنبه 15 بهمن ماه 3 فوریه 2025 با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و معاونین و مدیران دستگاه های اجرایی ایران برگزار شد. به گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این نشست با تبیین و تشریح روند تحولات سریع و پیچیده در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین رویکرد و تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست و روابط خارجی پرداخت و گفت گسترش روابط با همسایگان سیاست اصولی ایران است. نمایشگاهی آثار نقاشی با موضوع سبک زندگی سنتی ایرانی در ایستگاه قطار شهری در مرکز انکاره پایتخت ترکیه برپا شد. همکارمان کاملی از انکاره گزارش می‌دهد.
آغاز برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه در شهرهای مختلف دو کشور. علی میری، هنرمند طراح ایرانی، آثار نقاشی با موضوع سبک سنتی زندگی ایرانی را برای دومین بار در ترکیه به نمایش گذاشت. این بار در ایستگاه قطار شهری آنکارا، پرتردترین مرکز پایتخت ترکیه. نمایشگاه نخست این آثار در کتابخانه مرکزی آنکارا مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.
اصلا فکر نمی‌کردم این نقاشی قرار تو کشور دیگه هم دیده بشه. طبیعتاً نقاشی نوستالژی ایرانیه، باز زندگی خودمونه، خاطرات خودمونه. ولی در کمال تعجب کشورهای اطراف خیلی باج اعتماد گرفتن.
برخی از بازدیدکنندگان ترکیه‌ای آثار نقاشی زندگی سنتی ایرانی را با سبک زندگی قدیمی خودشان مقایسه و به یاد خاطرات گذشته افتادن.
احساس خوبی به هم دست داد. من متاسفانه پدر بزرگ و مادر بزرگانم را از دست دادم. با دیدن این نقاشی ها خاطرات گذشته برام زنده شد.
این نقاشی ها سبک زندگی گذشته رو برامون زنده کرد. تا حالا همچین آثاری ندیده بودم. به فرزندانم توصیه کردم خوب نگاه کنن و با سبک زندگی سنتی آشنا بشن.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز از نمایشگاه آثار نقاشی سبک زندگی سنتی ایرانی بازدید کردند. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه برنامه‌های تعریف شده در سال فرهنگی دو کشور را پیگیری و اجرا میکنند.
تلاش میکنیم که با ابزار هنر جامعه ترکیه رو با فرهنگ، آداب و سنن ایرانی آشنا کنیم.
در سال فرهنگی ایران و ترکیه قرار است برنامه‌های فرهنگی دیگری در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ دو کشور برگزار شود.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تفاهم نامه سه جانبه توسعه ترانزیت داده میان اپراتورهای ایرانی و عمانی در حاشیه رویداد بین المللی ایران کریگار 2025 در حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با امضا رسید. همکاری با عمانتل، شرکت مخابراتی عمان، با عنوان یکی از اپراتورهای پیشرفت در منطقه خلیج فارس، دسترسی ایران به شبکه‌های بین‌المللی را از طریق کریدور جنوبی تقویت می‌کند و امکان اتصال پایدارتر به مراکز داده جهانی را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از مسیرهای شمالی ایران، امنیت و تنوع مسیرهای انتقال داده به اروپا را نیز افزایش می‌دهد. تفاهم‌نامه سه جانبه میان مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت پیشگامان از ایران و عمانتل، شرکت مخابراتی عمان امضا شد. هدف از امضای تفاهم‌نامه تقویت کریدورهای ترانزیت داده در مسیرهای شمالی و جنوبی است که گامی مهم برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب انتقال داده‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود. بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، ظرفیت ترانزیت داده به سمت عمان تا 4.5 ترابایت بر ثانیه از مرزهای شمالی به سمت اروپا و مرزهای داخلی ایران افزایش یافته و شبکه امن و پرسرعت از مرزهای شمالی ایران به سمت اروپا تا مسیرهای جنوبی به سمت عمان و خلیج فارس ایجاد خواهد شد. این پروژه با بهینه‌سازی زیرساخت‌های موجود، زمان و هزینه انتقال داده‌ها بین آسیا، غرب آسیا و اروپا را کاهش می‌دهد و جایگزینی کارآمد برای مسیرهای طولانی‌تری دریایی ارائه می‌کند. ترامپ در نشستی خبری مشترک با نتانیاهو نقشه آمریکا را برای تصرف کامل و مالکیت غزه افشا کرد. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
افشای طرح آمریکا برای تصرف کامل غزه. در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این نقشه که آمریکا و این رژیم پرده برداشت.
ایالات متحده نوار غزه را تصرف خواهد کرد. ما با آنجا کار داریم و مالک آن خواهیم. ما آنجا را از مواد منفجره عمل نکرده پاکسازی و از شهر ساختمان‌های ویران خلاص خواهیم کرد. ما در آنجا توسعه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد.
قبل از این نشست هم ترامپ بار دیگر از پیگیری برنامه دولت آمریکا برای کوچاندن اجباری مردم غزه به کشورهای مجاور گفت. سخنانی که تو در محافل سیاسی خود آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت.
طرح ترامپ درباره غزه و جابجایی مردم غزه مسخره است. انگار نه انگار که اونجا خونه 2 میلیون نفر است. ترامپ درباره شبیه تلاشی برای توسعه املاک است و یک راحتگاه برای خود تبدیل کنند.
محور مهم دیگر گفتگوها ترامپ با نتانیاهو ایران بود. او در این دیدار تاکید کرد که ایران اکنون بسیار قوی است و آمریکا تلاش می‌کند جلوی قوی‌تر شدن ایران را بگیرد. قبل از این دیدار هم ترامپ یک دستور اجرایی برای ایران امضا کرد تا به گفته خودش سیاست فشار حداکثری بر ضد ایران را از سر بگیرد.
این موردیه که من درباره‌اش نگران و دودل هستم، اما همه به من میگن که باید امضاش کنی. من این رو امضا کردم چون در برابر ایران انتخاب دیگری نداریم، اما امیدوارم نیازی به اجرای آن نباشد.
ترامپ و نتانیاهو در حالی ملاقات کردند و از مهار ایران گفتند که ایران به تازگی از شهرهای موشکی پیشرفته جدیدش رونمایی کرده. فشار حداکثری را ترامپ در دوره قبلیش هم برای ایران اجرا کرد، اما نتیجه این شد که علاوه بر موشک‌های بالستیک، امروز موشک‌های کروز ایران هم قادر از مرکز این کشور شناورهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان را هدف قرار بده.
ترامپ همچنین با امضای دو دستور اجرایی دیگر آمریکا را از شورای حقوق بشر و ارائه هر گونه کمک مالی را به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی متوقف و ممنوع کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا نیویورک.
همزمان با اجرای شدن فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های 10% ضد چین، پکین از اقدام متقابل برای وضع تعرفه بر برخی از کالاهای آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای دستور تعرفه واردات از چین را 10% افزایش داد. کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه رسمی تاکید کرد که انگشتسنگ و گاز طبیعی مایع LNG واردی از آمریکا مشمول اعمال 5% می شود. همچنین تعرفه 10% بر نفت، ماشین‌آلات کشاورزی، وسایل نقلیه باری سنگین و ونیت‌های وارداتی از آمریکا اعمال می شود و این تعرفه‌های جدید از روز 10 فوریه وارد مرحله اجرا خواهد شد. وزارت بازرگانی چین اعمال تعرفه‌های اضافی توسط آمریکا را نقض جدی قانونی سازمان تجارت جهانی ارزیابی و تاکید کرد که چین قاطعانه با این اقدامات مخالف است و از آمریکا می‌خواهد که به سرعت اقدام‌های اشتباهی خود را اصلاح کند. و نوشته روزنامه گاردین، این اقدام جدید چین در پاسخ به فرمان اجرایی روز شنبه ترامپ است که 10% تعرفه واردات از چین را افزایش داد. فرمان اجرایی جدید رئیس جمهوری آمریکا درباره وضع تعرفه 10% روز سه‌شنبه به مرحله اجرا گذاشته شد. اظهارات چالش برانگیز رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره ناتو و گرینلند اروپاییان را به فکر استقلال طلبی دفاعی انداخته است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
تنش ها و چالش های داخلی در ناتو، بزرگترین سازمان نظامی جهان، پس از روی کار آمدن ترامپ بچه تازه یافته و نگرانی سران اروپا را برانگیخته.
قطعاً چالش ها و بی‌ثباتی های روزافزون جدیدی دیده می شود. ما با آمریکا آماده گفتگوهای سازنده ایم، اما اگر رویکردهای آمریکا ظالمانه باشد، اتحادیه اروپا قویاً در برابر آنها خواهد ایستاد.
ناتو، سازمانی که برای دفاع از همه اعضایش متحد شده است، حالا یکی از ضعیف‌ترین اعضایش یعنی دانمارک از جانب آمریکا قوی‌ترین عضو ناتو تهدید شده است. مقامات اروپایی با ایستادن در کنار دانمارک استقلال نظامی خود را آشکارتر بیان می‌کنند.
اصل حاکمیت ملی پادشاهی دانمارک و حفظ مرزهای آن برای همه اعضای اتحادیه اروپا محترم است و این اتحادیه از حاکمیت این کشور بر گرینلند کاملا حمایت می‌کند.
افزایش بودجه نظامی که اکنون به طور متوسط 1.9% از تولید ناخالص داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد، از موارد مصوب در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا بود. هرچند هنوز درباره میزان افزایش رقم آن به توافق نرسیدند. مردم انگلیس همچون مردم دیگر کشورهای اروپایی بارها در اعتراض به ناتو و رویکرد جنگ طلبانه دولت‌هایشان دست به تظاهرات زدند و فعالان ضد جنگ هم فعالانه با آن به مخالفت برخاستند.
باید مردم رو برای راه اندازی جنبش ضد جنگ در جهان و اهمیت اون از جمله در اینجا آگاه کرد تا مؤثرتر با رویکردهای جنگ طلبانه مبارزه بشه. ترامپ که در رأس قدرتمندترین کشور جهان قرار گرفته، فرد خطرناکیه که فقط منافع ثروتمندان در امریکا برایش مهم است و برایش مهم نیست حتی قدیمی ترین متحدش در اروپا در چه فکریه.
نزدیک 2/3 بودجه حدود 1.5 تریلیارد دلاری ناتو را آمریکا و بعد به ترتیب آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز سایر کشورهای عضو تأمین می‌کنند. فشار آمریکا برای افزایش سهم دیگر کشورها در تأمین بودجه ناتو همزمان با کاهش رشد اقتصادی و بدهی این کشورها به نگرانی‌ها در اروپا دامن زده. حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس متحد سنتی آمریکا نگران از کاهش حمایت‌های نظامی آمریکا در جنگ اوکراین در پی افزایش هماهنگی‌های نظامی و دفاعی‌اند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان عفو بین الملل استقبال امریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه دوم فوریه عزم ایالات متحده آمریکا شد و برای نخستین بار پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کاخ سفید با وی دیدار کرد. با گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، سازمان عفو بین الملل در بیانیه استقبال دولت آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سوی دیوان بین المللی کیفری به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است آمریکا با استقبال از نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری است به اعتنایی خود را به عدالت بین المللی نشان می دهد. این بیانیه می افزاید دولت جو بایدن تمامی تلاش های بین المللی برای اجرای عدالت در مورد فلسطین را به تمسخر گرفت و اکنون دونالد ترامپ با عدم بازداشت نتانیاهو یا تحقیقات درباره او اولین حاکم خارجی را که از زمان روی کار آمدنش به کاخ سفید می آید دو برابر بیشتر مورد استقبال قرار داده است. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تاکید کرد که آمریکا طبق کنونسیون های ژنو موظف است افرادی را که به ارتکاب جنایت جنگی متهم شدند تحت پایگرد قرار داده یا به دادگاه معرفی کند. در ادامه این بیانیه آمده است نباید هیچ پناهگاه امن برای افرادی که به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم هستند وجود داشته باشد. شنونده یک خبری ورزشی باشد. جدیدترین ردبندی پینگ پونگ بازان جهان در حال منتشر شد که رکت به دستان جمهوری اسلامی ایران در این ردبندی سیری سعودی داشتند. جدیدترین ردبندی پینگ پونگ بازان دنیا منتشر شد و بنیامین فرجی ورزشکاری ایران پس از درخشش در مسابقات قطر با 7 پله صعود در جایگاه 187 دنیا قرار گرفت. نوشاد عالمیان همچنان نخستین ورزشکاری ایرانی می باشد و جایگاه 48 دنیا را در اختیار دارد. همچنین نیما عالمیان با 4 پله ارتقا جایگاه 150 دنیا را به خود اختصاص داد و نوید شمس نیز با 2 پله صعود در مکانی 161 جهان قرار گرفت. امیر حسین هدایی هم با 1 پله صعود در مکانی 222 دنیا جای گرفت. در بخش بانوان نیز شیما صفایی با صعود 74 پله‌ای در جایگاه 385 دنیا قرار گرفت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها و سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا و غرب به رشد اقتصادی قابل توجه رسیده است. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از رشد اقتصادی و تجاری ایران در 10 ماه گذشته خبر داد. آمار نوی از رشد اقتصادی ایران در شرایط منتشر می‌شود که آمریکا و کشورهای غربی در ماه‌های اخیر با بهانه‌های بی‌اساس تحریم‌های اقتصادی ضد ایرانی را شدت بخشیده‌اند. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در صفحه شخصی خود نوشته است بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت غیر نفتی 10 ماه گذشته از ابتدای سال 1403 صادرات غیر نفتی به 47.8 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت همانند سال 1402 18% رشد داشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نوشته است واردات با رقم 56 میلیارد دلار در مدت همانند از جمله 6.3 میلیارد دلار طلا 3% افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین نوشت با به حساب گرفتن بیش از 30 میلیارد دلار صادرات نفت در این دوره مازاد تراز تجاری یعنی نفتی و غیر نفتی به بیش از 28 میلیارد دلار میرسد. آقای همتی همچنین تاکید کرد ممکن است مسائل خارجی مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کند، اما قطعا عزت و شرف ملی را نمی شود در مقابل فشارهایی که دشمنان وارد می کنند در نظر نگیریم. برای همه مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود برنامه داریم، تاکید کرد وزیر اقتصادی و امور دارایی ایران. و اما صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را 3.1% برای سال 2025 پیش بینی کرده است. ایران پس از سالها تحریم های آمریکا و غرب همچنان در تلاش است تا رابطه های خود را از نظر اقتصادی با دیگر کشورها بهبود ببخشد و از طریق گفتگوهای مستقیم و غیر رسمی با مسئولان کشورهای مختلف توانمندی اقتصادی خود را بازسازی کند و فضای مثبت‌تری برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نماید. با توجه به ظرفیت های واقعی در حوزه های مختلفی مانند نفت و گاز، معادن، صنایع غذایی و فناوری، ایران می تواند جذب سرمایه گذاران خارجی را در اولویت قرار دهد. برنامه ریزی و اهداف درازمدت اقتصادی برای سالهای آینده بخشی از مهمترین رویکردهای دولت های مختلف ایران در سالهای گذشته برای تولید و رونق اقتصادی بوده است. در ایران بخش مهمی از تولید در کارخانه ها و واحدهای صنعتی صورت می گیرد که بسیاری از این واحدها زیر مجموعه صنایع پایه‌ای مانند کارخانه های تولید سیمان، فولاد، مس، آلومینی و دیگر بخش های صنعتی هستند. صادرات نفت و گاز نیز تامین کننده بخش مهمی از درآمد ارزی کشور ایران بوده که روند آن افزایش قابل توجهی داشته و با وجود فشارهای آمریکا و شرکت‌های نفتی بزرگ وابسته به این کشور، جمهوری اسلامی ایران در حفظ بازار صادراتی خود به کشورهای مختلف و در کنار آن توسعه صنایع پتروشیمی یا صنعت شیمی و نفت موفق عمل کرده است. جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ریزی و اهداف خود برای گسترش همکاری اقتصادی توجه ویژه به کشورهای همسایه داشته است و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ایران به این کشورها اختصاص یافته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. موافقت رهبری انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای عفو یا تخفیف مجازات جمعی از محکومان، فرار مالیاتی 170 میلیون سومانی بازرگانان و تجار در ولایت سغد و استقبال پاکستانی ها از محصولات ایرانی. با پایین مجموعه خبری رسیدیم. خدا یارو نگهدار.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی شده شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
فلک سزای تو چه بود سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نفارسی از کسی نام من و نشان من چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من